بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الموت والحياة ليبلوكم ایکم احسن و عمل. یکی از مسائلی که در دینمون به صورتهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است و حرکت انسان در مسیر زندگی اگر به گونه ای باشد که نسبت به اون مسئله موفق باشد، محصول زندگیش بسیار ارزنده خواهد شد و اگر خیر زیانکار. اون مسئله آزمایش هست و امتحان. از سنت های الهی در دوران زندگی انسان ها، یعنی از روش های خدا نسبت به خلقش، مسئله آزمایش و امتحان. این روش رو خدا نسبت به طبقات مختلف مردم، مرد و زن، غنی و فقیر، گروه های گوناگون خلق این روش را اعمال داره و روش هایی که خداوند متعال در ارتباط با خلق انجام می دهد گفته می شود که اون سنت الهی است. لذا تعبیر می کنیم که یکی از سنت های خدا از روش های الهی، برنامه های الهی در ارتباط با انسان ها روش امتحان و آزمایش است. در قرآن کریم فراوان می‌بینید به این مطلب اشاره شده. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، شما را امتحان میکنیم به بیم و ترس، به گرسنگی و از دست دادن عزیزان، به گرفتاری های مختلف امتحانتون میکنیم، به پول امتحانتون میکنیم، به فقر امتحانتون میکنیم، به کسالت امتحانتون میکنیم، به سلامت. انسان در هر آنی در حال امتحان شدن است و به قدر این سنت جدی است که در حدیث هست از خدا نخواهید که خدا ما را امتحان نکن. این نشده نیست. جریانی است که بر همگان جاری است. البته بخواهید که خدایا کمکمون کن در این امتحان ها. کمک بشویم در آزمایش ها. ولی خدا امتحان نکن، این نشده نیست. خلق الموت الحیات لیبقوکم. خلقتون کرده است، مرگ و حیات را مقرر نموده است تا بیازماید شما را. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. امتحانتون کند که کدام یک از شما خوبتر کار میکنید. خوبتر کار میکنید. بهتر کار میکنید. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خیلی مهمه که مسئله از این قراره. این جریان سنت امتحان و آزمایش که بسیار جدی است، تا اونجا که دارم تکرار میکنم در حدیث هست، از خدا نخواهید که امتحان نشوید. امکان نداره. خلق الموت و الحیات لیبلوکم. خدا امتحانمون نکن، نمیشه. امتحان جدیتش بسیار و سنت قطعی الهی است که افراد آزمایش میکنند و امتحان میکنند. آیات متعددی در قرآن کریم در این مورد هست. اونی که هممون قاعدتا حفظیم این آیه است که خوندم که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. مسئله آزمایش. در یه حدیثی هستش که خداوند متعال میتوانست حضرت آدم را از یک تینت نورانی و بسیار شفاف بلورین میتوانست خلق کنه، ولی آدم را از خاک خلق کرد. چرا؟ به خاطر اینکه آزمایشی برای شیطان باشه. که به شیطان گفته میشه سجده کن، اون وقت شیطان سجده نمی کنه. من از آتش خلق شدم، او از خاک خلق شده. میتوانست از یک ماده بلورین حضرت آدم را بیافریند که وقتی به شیطان گفته میشه سجده کن، نتونه بهانه بیاره. ببینه که ماده نورانی است که کداست و باید سجده بکنه. ولی چرا این کار کرد؟ به خاطر اینکه امتحانش کنه کرد. و مشخص بشه که اطاعت میکنه یا خیر. و در موارد بسیاری مطلب از این قرار هست که مسئله آزمایش چون در کار است، خداوند متعال به اون کیفیت کار کرده. لنبلوکم است تا بیازماییم شما را، تا این که وسیله آزمایش خلق باشه، تا این که اون چه که به او شعوری مرحمت کرده و در جریان این سنت آزمایش قرارش داده است بروز کند آنچه که در باطن اوست، که البته خود او میدانه که او چه میکنه. برای او اینجور نیست که امتحان که بکنه معلوم بشه که این چه کاره هست، نمیدونسته نعوذ بالله. خیر، میدانسته است برای بروز اون چه که وسیله نتیجه خیر و یا گرفتاری است برای این انسان تحقق پیدا کند در خارج، اون چه که میتواند نتیجهش به این صاحبش برگرده. خدا که خودش میدونسته، هم برای اینکه خود این انسان بفهمد و هم برای بروز اون چه که نتیجهش باید مشخص بشه، اون آشکار بشه. اینه که مسئله آزمایش و امتحان در کار هست و خیلی مهمه. یک اصل قطعی است از اصولی که در سنت‌های الهی در ارتباط با انسان‌ها هست، اصل قطعی جدی است. در حدیث داره که خداوند متعال حضرت موسی را که فرستاد با یک وضعیت خیلی عادی، حضرت موسی را فرستاده در مقابل تشکیلات فرعون. فرعون و تشکیلات فرعون و اوضاع احوالی که فرعون داشت که به وصف نمیاد، چیزی که نوشتن تو تاریخ در ارتباط با تشکیلات سلطنتی فرعون چیزای افسانه است اساسا. اون وقت در مقابل فرعون اونچنانی که بعضی نوشتن مرکزی که برای خودش بود، اون مرکز دائره های بسیاری از یک نقطه دور به مرکز خودش این دائره ها کشیده شده بود و بین دیوارهای اون دائره ها تا دائره دیگر چه خبرها و چه تشکیلاتی بود. در مقابل فرعون اونچنانی حضرت موسی رو فرستاده است، یک چوب دستی دستش، یک لباس به تعبیر من مندرس هم تنش. موسی برو میده برای چی؟ برای که آزمایش عمل بشه. اگر چنانچه مثل قدرت خود فرعون یه تشکیلات عظیم لشکری و عشمی و اوزای و عوالی، اون وقت می آمد می گفتش که فرعون دو خدا نیستی، بی خود ادعای خدایی میکنی، زود چست تسلیم می شود. می دید نه، مثل خودش قدرت داره، زور داره، می تونه بهش برسه، با زورش نابودش بکنه. ولی حضرت موسی خیر وقتی که میاد اونجا به این صورت میاد، لباس کهنه و یه چوب دستی هم دستش، دعوتش میکنه به خدای یکتا و اینکه تو خدا نیستی. چرا؟ برای که مسئله آزمایش و امتحان عملی بشه. پس یکی از مسائل مهمه زندگیمون بدونیم مسئله امتحان است. در هر لحظه در حال امتحان است. هر نگاهمون، هر گفته ما، هر کرده ما، تمام اعمال ما به گونه است که خالی از آزمایش و امتحان نیست. عمومیت دارد و برای همگان است، به صورت‌های مختلف، به صورت‌های گوناگون. اگر انسان متوجه همین نکته باشه که همیشه در حال امتحان هست، بعد مراقب خودش باشه. مراقب خودش که شد، کاری را که باید انجام بده انجام بده. توجه داشته باشه که دائم در این حالت آزمایش و امتحان. آری، مسئله آزمایش مسئله است بسیار جدی، اون وقت بود مواظب بود. در ارتباط با چند مسئله هست که امتحان همه چیز آزمایشه، چند چیز هست خیلی مهمه امتحان بو اهمیت داره. آزمایش به پول یک از مسائلی که کارش مشکله، آزمایش انسان به پول، که اگر انسان بررسی کنه خودشه میفهمد که کجا لغزش پیدا کرده، که راستا این پول رو میتونسته که زیروش کنه، کار کرده زیروش کرده. به خاطر پول از عوامل مهم مسئله آزمایش که پوله. نقل میکنن که وقتی معاویه علیه اللعنه میخواست یزید رو جای خودش جمع جور کنه، در ارتباط با خلیفه ای که برای خودش میخواست تعیین کنه، جمعی از اطرافیاش بودند و یک کسی هم بود از کوفه آمده بود مرکز خلافت، اونم بود از مشاهیر اون وقت بود. مطرح کرد خلافت یزید رو، گفتش که کیست بعد از من شایسته خلافت باشه و شده و خلاصه زمینه این که بیعت بگیرد از اینا خاطر خلافت یزید. اطراف یا افراب را که بودن و بر کدام از کسانی هم که بودن و بروز داشت در اونها که اینا قبول دارن و اطاعت میکنن، یه پول هنگفتی داد و ضمناً اون آقایی که از کوفه آمده بود اون نشون داد در عملش که مخالفه، بدون داد مخالفه. گذشت و کار تموم شد و از اکثریت دیگه رای گرفت و این جنابم که نشون داد که مخالفه، معاویه بعد به اطرافیاش گفت این رسی که مخالفه با این جنابه. گفتم بهش بله، اتوان گفته که من پام به کوفه برسه تا جون داشته باشم، تا جون داشته باشم با جانشینی یزید مخالفت میکنم. به معاویه گفتم، معاویه گفت حالا ببینم چی میشه، با پول امتحانش کنم، اگر نشد بعد به فکر دیگه. خصوصی ها نشسته بود، اون هم نشسته بود، گفتش که مسئله خلافت باز تعیین گفت. بعد گفت که این ساکت بود، فهمید که میگه نه، پول داد به افراد، بدونم پول داد باز نه. پولا کم کم بیشتر شد. این گفت تا ببینیم با پول برخه، تا آخر پول اونقدر که زمینش هست. پولا که هی کم کم زیاد میشد دیگه، بعدش به جایی رسید که بله خیلی مشکل بود، ولی در این حال بار مقارب کرد ادامه میداد مقاربتش. ما یه دست به زور برد و اینکه اگر کسی مخالفت بکنه خصوص بحث کشتن، از کشتن این به زور که رسید قلدری معاویه دید دیگه نمیتونه. دو مرتبه که باز یک مجلس دومی و بخواد از اینا رأی بگیره، این گفتش که معاویه دید دیگه بحث زور است و پولم که فراوان بوده، من کاملا مطیع هستم و در تصمیمم بود که وقتی پام به کوفه برسه اولین مخالف باشم تو این مسئله، ولی حالا تصمیمم این شد که وقتی پام برسه به کوفه اولین کسی باشم که در ارتباط با این مسئله موافقت مردم رو جلب کنم. درست عکس شد. چی شد؟ یک مدار پول، یک مدار زور. که این دوتا پول و زور اینا میتونن که خیلی کار صورت بدن. این نداشته میگفتم که امتحان مشکل است و امتحان هایی ایستان میشه. یکی از موارده که امتحانی سخته امتحانی به پوله، که زمینه تخلف کردن در امانت و جهات مالی وقتی انسان بررسی کند حال خودشه، بسیاری از اوقات خودش میفهمه که چه خبر، خودش میفهمد که چقدر کار مشکل. این از زمینه های آزمایش. از زمینه های آزمایش سخت و دشوار مسائل جنسی است، مسائل اخلاقی است که از مسائل بسیار ظریف یک کسی خیلی چیز ظریفی میگفت که تو قطار بودم از تهران می آمدیم مشهد و تو قطار خوب خانواده های دیگه بودن و یک خانم بود و بچه هاش بودن و بعد خیلی ظریفه می گفت یه وقت دیدم من با این بچه های این خانم خوب با اخلاق صحبت میکنم و خیلی محبت میکنم و خیلی یه دفعه یه منتقل شدم که این اگر با مادرش نمی بود من اینقدر اخلاقم خوب نبود. چون با مادرش هست زمینه گرفتاری های جنس هست، این اخلاق خیلی خوب من اینه که این با مادرش جهات جنسی سبب شده. خیلی ظریف ها اونان وضعش عوض میشد غیر از حالت دیگه. اینه که مسئله آزمایش امتحان به مال مشکل، امتحان به مسائل جنسی مشکل. انسان به این رذایل اخلاقی خیلی است. اون آخر کار هم مسئله ریاست طلبیه. در هم محدودی خودش میخواد ریاست بکنه. یه وقتا اینجور بود که مراکز بود برای دستشویی، وقت این مراکز دستشویی یه چند تا آفتاب بود و یه کسی هم آفتابار نگاه می‌داشت. او جنابی که آفتابار نگاه می‌داشت به ریاست همه آفتابا هم خوشش می‌آمد دیگه. اونو بردار. اونو بردار. مثلا خوب به ریاسته. خیلی خوب می‌فرمود که آقای خدا احمدش خونه می‌گفت که در کوفه یک قبیله که بودن یک رئیسی داشتن، بعضی از افراد این قبیله حرکت میکردن، دیدن تو شاید تو کوفه رئیس قبیله آمده تا آبتنی کنه، آمده آبتنی کنه و آب یکم قلطی برداشته و اینجا داره غرق میشه، ای میره بالا و میاد پایین. به قبیله خودشون به دیگران هم ریختن، خلاصه بیدار نجاتش دادن. این هی برم تا آب باییم یومد بالا و میارد. این چند نفری رفتن تو آب یه نجات بدن، این چند نفری هم بیرون ناراحتن تو سرشون بذارن. اونه که بیرون ندارن میگن که رئیس ما غرق شد، بزرگ ما غرق شد، بزرگ ما غرق شد. خودشونه میزنن، این چند تا رفتن نجاتش دادن. گفت همینجور که تو آب هم رفتن پایین میامدن بالا داشتن غرق شد، اینا میگفتن بزرگ ما غرق شد کیف میکردن. خوشم میامد که بزرگ ما اینه که کسی بخواد به خودش برسه بررسی کند دقیق وضعیت خودشه، نجات از هوس‌های مختلف تا اونجایی که پاک شود از آلودگی ها، این کار خیلی ساده نیست. آره مشکلی است و از همه هم مشکل دار همینه که گفتیم که بالاخره بحث من خود ریاست از دو که گفتم الان بایی که داشت غرق میشد نجات که پیدا کرد، گفت همینطور که میگفتم قوم من که بزرگ من غرق شد، بزرگ من غرق شد، داشتم غرق می شدم، اونا تو سرشون می زدم، من کیف می کردم که بزرگ من غرق شد. از چیزهایی که می تواند در همه این موارد کمک باشد انسان را و انسان از این آلودگی ها نجات پیدا بکند و اینها تعریف های مختلف به صورت های مختلف گوناگون برخورد های مختلف اینها وسیله سقوط واقعیش نباشه، اینه که انسان توجه داشته باشه که همه این مسائل تمام بشه و مرگی در کار است و این مرگ است که میرسد و همه چیز رو نابود میکنه و سعی میکنه که کارشو بر مسیر صحیح بر مسیر درست قرار بده. تا نفس داریم سعی کنیم که به خودمون برسیم. تمام مردم بروند به بهشت، ما برویم به جهنم ضرر کردیم. همه رفتم به اگه ما رفتیم جهنم ضرر کردیم. همه مردم رفتن جهنم، ما بریم به بهش سود کردیم. از خودمون یادمون نره. همونی که متاسفانه نوعاً انسان از خودش یادش میره، از خودش و رسیدگی به خودش غفلت میکنه. قرآن میفرماید که بعضی از بندگان ما، ما رو که فراموش میکنن، ما کاری میکنیم که اونا خودشون رو فراموش کنن. نسول الله، خدا رو فراموش کردن. حالی که خدا رو فراموش، خدا رو فراموش کردن. ما پولشو نگرفتیم نه، خدا رو فراموش کردن. زورشون گرفتیم نه، خدا رو فراموش کردن. ما عنوانشون گرفتیم نه، خدا رو فراموش کردن. ما کاری کردیم که اونا خودشون رو فراموش کردن، از خودشون فراموش کردن که به خودشون برسن. خودشون برسن که من چیکار میکنم، چجوری هستم، اوضاع برم، اخلاقم چیه، وضعم چیه. این جمله رو که من دیگه به مبالغه میتونم بگم ده ها بار خوندم که خیلی جمله لطیفی است. و عند تصحیح الضمائر تبدو الکبائر، و عند تصحیح الضمائر تبدو الکبائر. وقتی کسی تصمیم بگیرد که به خودش برسه، تازه اون وقت میفهمه چقدر خرابه. پس یک کسی محل و کارشه مدت است که تمیز نکرده، همه تو کار میکنه، بعد از مدتی حالا با فکر این که وضعیت خودش رو براه کنه، کمی میز کارش تمیز کنه و هاکذا، اون وقت میاد تمیز کنه، میگه عجب چقدر کثیف بوده، چقدر یه اتاق کثیف بوده، چقدر زیریز آینه رو میزش کثیف بوده، چقدر خود یه آینه کثیف بوده. وقتی کسی تصمیم بگیره که به خودش برسه، و عند تصحیح الضمائر تبدو الکبائر. دارم دلی جو دارد هر گوشه اش هوایی، چون خرقه گدایان هر وصله ز جایی. نمیخواد توهین کنه به گدا. سابق این گدا چیز پیدا نمیکردن، لغمه لغمه تیکه تیکه پارچه پیدا میکردن، اینا سر هم میدادن داخل یه چیزی تنشون میکردن. میگه که وقتی به خودم نگاه میکنم، میبینم این دلم پر از هواهای مختلفه. یک گوشش حسده، یک گوشش کبره، یک گوشش سنینه، یک گوشش سنانه. هنوز که هنوز. چون به طور معمول متاسفانه به خودمونم نمیرس میگه فکر کنیم که ما چی وضعمون چیه. این جمله کوتاه جمله است که اگر انسان با همه جمله کار کنه خیلی پیش میره. و عند تصحیح الضمائر تبدو الکبائر. وقتی که کسی تصمیم بگیرد که خودش را تمیز کنه، بعد میبینه که چقدر پلیدی ها هنوز هست. هنوز که من متکبرم، که هنوز که من جفاکارم، من هنوز که من صفتهای زشت و نادرست دارم، زیاد از حسودم، من هنوز که چنینم، که هنوز چنانم. اون وقت میفهمه که لذات که خیلی بجاست که از خداوند متعال استمداد کنیم، و مهمترین راهش هم همین به خود رسیدن و بررسی حال خود کردن و از خداوند متعال کمک خواستن و به حول و قوه پروردگار پناه بردن و از او بخواهد انسان که آلودگی هاش کنار برود و انسان واصفایی از این عالم به عالم بعد برود و حرکت ما از این عالم به زندگی بعد دو نوع حرکت داریم، یک نوع حرکت جبریه، یک حرکت هم اختیاری. حرکت جبری همینه که بخوایم نخوایم منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. این یه حرکت جبریست که در جریان. یک حرکت اختیاری هم داریم. حرکت اختیاریمون اینه که خداوند در ارتباط با خوب شدن و بد شدن به ما اختیار مرحمت کرد. خیلی مهمه. مختارمون آفریده. می توانیم در مسیر تکامل حرکت کنیم و می توانیم که در مسیر انحطاط را بیفتیم. بتونیم. این اختیاری که خداوند متعال به ما عنایت کرده بسیار بسیار مهمه. امتیازیست که این امتیاز را در سطحی که به ما مرحمت کرده به موجودات دیگر این عالم مرحمت نکرده. یعنی زمین، آسمان، ستاره ها، ماه، خورشید، موجودات دیگر، به بعضی از این موجودات شعوری و اختیاری مرحمت کرده، اختیار و ما به تعبیری اندک در این حدی که ما را مختار قرار داده که می توانیم در جهت خوبی حرکت کنیم تا اونجا رشد پیدا کنیم که با فرشته ها مصافحه کنیم. خدمت آقا حضرت صادق علیه السلام بود که مظهر حضرت از حضرت سوال کرد، گفت آقا بعضی بودن، چند تایی بودن، گفتش که آقا تا خدمت شما هستیم حال هوای خوبی داریم، توجه خوبی داریم، حال هوای خوبی داریم، اما از خدمت شما که بیرون میریم عوض میشیم. تو دیگه میگم ما منافقیم که خدمت شما یا حال و هوای دینی داریم، خوبی داریم. خودم گویی بعضی هستن که یذکرکم الله رؤیتو، آدم وقت پیششون هست اوضاع دیگه داره. یا ابن رئیس آوردن و آدمی که دیدیم در زندگی دیدنشون به نفس دیدن اصلا کار عوض می شد، اوضاع اوضاع دیگری می شد. خدا رحمت کنه، عشق مشابه قلبه نمید. این وقتی می رفتیم اونجا در تو بغضی داشتیم، وقتی می شستیم اونجا خدمتشون اصلا مثل که هوای هوای دیگه، مثل که آدم مثل که مشهد رفته ترقبی، رفته به شهر مثلا جای خوش آب هوایی، هوا عوض بشه دارم، هوا عوض بشه. و از که اینا خودشون ساخته شده بودن و یذکرکم الله رؤیتو بودن. در هر حال این چه اینه که خداوند متعال کمک کنه که انسان هرچه بیشتر و بهتر و به خودش برسه که تکرار میکنم و خود این تکرار کردن من با توجه که تکرار میکنم که تمام مردم بروند به بهشت ما برویم به جهنم ضرر کردیم. همه مردم بروند به جهنم ما برویم به بهشت سود کردیم. به فکر خودمون باشه، از خودمون فراموش نکنه. و اون هم وقتی که سعی کنیم با این اختیاری که خداوند متعال به ما مرمت کرده که مختار ما را آفریده است، آلودگی ها را کنار زده و هرچه بهتر در مسیر نیکی و خوبی حرکت کنیم. امیدواریم که برکت عرض ادب به خاندان رسالات علیهم السلام خداوند متعال چنین توفیق به هممون مرمت بفرماید. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت و اولیاش آنی ما را به خودمون وا نگذارد و هرچه بیشتر و بهتر توفیق بررسی به وضعیت خودمون و حرکت تکاملی در مسیر سعادت به هممون کرامت بفرماید. بله، حیف است که انسان بتواند تقرب پیدا کند به پیشگاه پروردگار و در این حال غفلت کنه. خب از چیزهایی که خیلی میتونه در این جهت نقش داشته باشد و زمینه میشه برای این که بهترین خلق عالم، کسی که در جمع بهترین خلق عالم است، او دعا کنه برای ما، او به ما عنایت کند و توجه بکند، اون کار را انجام بدیم که من به توسل هم موفق شده باشم. انشاءالله فیض توسل خواهید رسید. و اون اینه، عرض ادب به ساعت مقدس حسینی رضوان روحی و ارواح العالمین لاول بداز که عرض ادب کنیم به ساعت مقدس حضرت. اون وقت حضرت در حدیث داره وقتی کسی زیارت میکنه یا گریه میکنه برای امام حسین علیه السلام، حضرت به آقا امیر المؤمنین و به مادر بزرگوارشون میگوین که شما هم برای این کسی که برای من داره گریه میکنه، عزاداری میکنه، شما هم براش دعا کنید و استغفار کنید براش. اون وقت استغفار این بزرگواران کار صورت میده. معلومه لذا عرض ادب میکنیم ساعت مقدسشم. خدایا عرض سلام را به محضر آقای امام حسین علیه السلام ابلاغ بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجرهم السلام عليك أيها الشهيد زينة نوش نبي Yeah.